شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود فراوان به شما و شنوندگان عزیز شما، خوشحالم که باز در برنامه شما هستم.
سپاسگزار. جناب غربی، می‌خواستم لطف کنید و با توجه به کثرت مطالب و اینکه ما در اسفند ماه هستیم و سه واقعه از سه اتفاق مهم در این اسفند ماه رخ داده که یکی سوم اسفند، کودتای سوم اسفند 1299 یا کودتای سدیا رضاخانی و توسط انگلیس ها، بعد هم 14 اسفند سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق در تبعیدگاه احمد آباد، و در پایان هم 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت. و به نوعی هم این اسفند ماه با هم درگیرن. البته بگذاریم که یک 24 اسفند هم داریم که اگر اشتباه نکنم روز تولد رضا شاه باید باشه، و روزی است که جمهوری اسلامی هم اون روز رو روز انتخابات یا انتخابات در اون روز برگزار میشه. حالا میخواستم لطف کنید و بپردازیم به این مسائل و وقایع و ارتباط اونها با هم، و بعد هم در تداوم این گفتگو بحث انتخابات رو و شرایط امروز ایران و جهان.
با کمال میل من به این مناسبت هایی که شما گفتید یک مناسبت دیگه هم اضافه میکنم، اونم اینه که میدونیم تقریبا 100 ساله که روز 8 مارچ که میشه تقریبا
هفته آینده
برابر با معمولا تشهد جهان روز جهانی زنه.
بله.
و ماه مارچ ماه زنه.
درود بر شما. بله.
در نتیجه این مناسبت هم پر بیراه نیست که در نظر داشته باشیم.
آمد.
با توجه به این که اولا زن به مسابقه 50% جمعیت انسانی برای خودش اهمیت خاصی داره، و از طرف دیگه در میهن ما این مسئله به دلایل زیادی بیش از همیشه اهمیت خاصی پیدا کرده، به خصوص که از در یکی دو سال گذشته حرکت زنان ایرانی چهره جدید به خودش گرفته.
کاملا.
و عملا در حالی که تمام نیروهای دیگه به نحوی سرکوب شدند، با ویژگی‌های خاص خودش همچنان به حرکت خودش داره ادامه میده.
بله.
و نمونهش این هست که از وقتی که این مسئله کمپین برای 1,000,000 امضا برای برابری زن و مرد شروع شده تا حالا 42 نفر زندان رفتند از کسانی که فعال بودند. همین حالا چندین نفر از اونها از جمله حنا و روناک در کردستان در زندانند.
بله.
جلوه جواهری و مریم نمازی خواه زندان بودن، بیرون اومدن، کسانی که اتهامشون صرفاً جمع‌آوری امضا بوده بدون اینکه سر سوزنی جنبه براندازی یا مبارزه مسلحانه یا حتی غیر مسلحانه داشته باشه. و باز یادآوری میکنیم جمع شدن هفته تیر پیارسال رو یا پارسال رو، دقیقا یادم نیست، که اون اجتماع خیلی کم زنان که در اونجا جمع شدند انعکاس وسیع جهانی پیدا کرد با سرکوبی که از اونها شد و در حالی که روی زمین نشسته بودند. بعد حرکت زنان امروز در ایران به موازات حرکت دانشجویان از نقاط امید حرکت به سوی دموکراسی در ایران ماست.
بله کاملا.
و در حالی که بخشای بزرگی از جهان به حقوق زنان پرداختند، در حالی که در بخشای غربی در دنیای غرب زنان از برابری های بسیار زیادی برخوردار هستند، در میهن ما نابرابری در ابعاد بسیار وحشتناک وجود داره و آپارتاید جنسی داره بیداد میکنه، به لحاظ حق صیانت بچه، به لحاظ اینکه زن باید اجازه شوهر رو برای حتی از خونه بیرون اومدن داشته باشه تا چه رسد و از مملکت بیرون اومدن، و باز به لحاظ مسئله شهادت، به لحاظ قضاوت، به لحاظ اینکه زن نمیتونه رئیس جمهور بشه به دلیل اینکه زن نمیتونه به بسیاری از مناصب بالا برسه، و اینکه به جای اینکه پیشرفت داشته باشیم در یک حرکت پسروانه درصد زنان نماینده در مجلس کمتر شده و در این مجلس فعلی که جاری است هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی یک حرکت پسروانه غم‌انگیزی در رابطه با حقوق زنان انجام گرفته. شاهد هستیم که کسانی که به عنوان نماینده زن در مجلس رفتن نشستند حتی از تشکیل فراکسیون زنان خودداری کردند. یادمون هست که همونها بودن که پیشنهاد قانونی کردن چند تا زن گرفتن ازدواج به اصطلاح متعدد مردان رو مطرح کردند و مخالفتشون با عضویت ایران در کنوانسیون جهانی حقوق زنان و از کارهاشون بوده. و باز یادمون هست مسئله صیغه مطرح شد که مسئله حادی بود که همه اینها در مجموع اجازه میده به مرد که هم قدرت اینو داشته باشه که هر وقت دلش خواست زن رو طلاق بده و هم این که میتونه بدون رضایت، البته الان قطعی نشده ولی امکان این که بتونه حتی بی اطلاع بی رضایت زن دومی و سومی رو بگیره مطرحه. و تازگی ها هم به انبوه این نابرابری ها مسئله برخورد با زنان در حتی در فصل زمستان اضافه شده. چند ماه پیش، یک ماه پیش در آغاز زمستان با مسئله چکمه روبرو شدیم که حتی بیانش خجالت آوره و اینکه زن در ایران امروز مشخصا در رابطه با گفتار مسئولین و سردارانی که به اصطلاح نیروی انتظامی رو در دست دارند، زن 100% یک جنس به صلاح سکشوالیتی زن مطرحه و یک موجود سکسیه که هر حرکتی بکنه باید زیر نظر گرفته بشه. حالا در گذشته فقط تابستونها بود که به خاطر نازک شدن لباسها به صلاح اخلاق مردان خیلی متعهد دچار تزلزل می شد. حالا معلوم شده که در زمستان هم باید اینطور باشه و اینکه چکمه تبرج حساب میشه، چکمه رو شلوار یا شلوار رو چکمه، و میخونیم در مطبوعات که دستندرکاران انتظامی تبیین های بسیار جالبی در رابطه با اینکه اینها چه اثراتی در جامعه میتونه داشته باشه، کوچک کردن مقام زنه، بی اهانت کردن به مقام زنه و اهانت کردن به مادرها، خواهرها و دخترها و همسرانه و دست کم گرفتن 50% جامعه است. اینها نشون میده که در آپارتاید جنسی در میهن ما به جای اینکه رو به کاهش و از بین رفتن باشه، با حرکات جدید نشون دهنده این هست که رو به افزایش داره میره و همین هست که حرکت زنان ایران رو به شدت ویژه میکنه. این بهایی که زنان دارن میپردازند در اخبار میخونیم که به خاطر اینکه در حمایت از چند زن زندانی جلوی زندان رفتن، باید به 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شن، که عملا هم میدونیم که این مسئله شلاق تا کجا اهانت آمیزه و این زندان های تعلیقی که داده میشه و شرایط سختی که پیش پای فعالین زن گذاشته میشه، اینها نشان از سختی کار اونهاست. و از طرفی وقتی که ادامه راه رو میبینیم، متوجه بزرگی روح این زنان و عظمت کاری که میکنن میشیم. و من از این فرصت استفاده میکنم، همین روز زن رو به همه زنان هم میهنم از جرفای دل خجسته باد میگم و هم برای همه اونها آرزوی پیروزی میکنم و امیدوارم که در این پیکارشون به طور نستوه و خستگی ناپذیر راهی تا بالاترین قله‌های پیروزی بشن. و همچنان که در مناسبت‌های مختلف دیدیم که حرکت دانشجویان هم به نحوی خودشو به این حرکت پیوند زده و حرکت کارگران هم همینطور، امیدوارم که اینها بتونند این حرکت رو بدون هر نوع اختلافی ادامه بدن. حال از این فرصت استفاده کردم و مراتب پشتیبانی همه جانبه خودم رو از زنان میهنم برای رسیدن به حقوقی که شایستش هستند اعلام میکنم.
درود از شما بود.
بله، بعد بجز مسئله زن، مسئله روز زن همطور که اشاره کردید، ما 3 اسفند و 14 اسفند و 29 اسفند رو داریم که به خط و ربط این 3 روز اگر نگاهی بکنیم، به نظرم میرسه که پول بد نیست که حتی بگیم ماه اسفند ماه نفته، چون هر 3 این مناسبت ها به یه نحوی به نفت مربوط میشند. برای اینکه امروز در همین 3 اسفند امسال 87 سالگرد کودتای انگلیسی سبزیا رضاخانه و باز 29 اسفند امسال 57 سالگرد ملی شدن صنعت نفت، 14 اسفند 41 سالگرد درگذشت کسی است که عملا از خیلی جلوتر از سالهای کودتایی که اسپردم در خط احقاق حقوق ملت ایران حرکت کرده بود و مسئله موازنه منفی رو مطرح کرده بود، با امتیازهای خارجی مخالفت کرده بود و در دورانی هم که در دوران رضاخان با تمدید قرارداد نفت در 1933 امتیازات بیشتری به انگلیسی ها داده شد، مخالفت خودش رو همون زمان و در هم به هم در اولین فرصت در بعد از شهریور 20 در مجلس ابراز کرد و بعد هم همین مبارزات بیامان ایشون بود که موفق شدند که در اسفند ماه 1329، یعنی 57 سال پیش، اینها تونستند قانون ملی شدن نفت ایران رو به تصویب برسونن که از اون روز به بعد 29 اسفند به نام روز ملی شدن نفت ایران ثبت و درج شده و هر سال ما بزرگ به اصطلاح به فکر بزرگ داشته این روز میفتیم که و باز هم باز برمیگرده به نیمه این ماه 14 اسفند با سالگرد درگذشت این رهبر بزرگ و این رادمرد بزرگ دکتر محمد مصدق که تمام طول 87 سال عمرش رو صرف مبارزه با دیکتاتوری از یک طرف و صرف بهبود و ترفیع حال ملتش از طرف دیگه و باز هم مانند همگنان تاریخی خودش و فراتر از همیون ها پنجه در پنجه استعمار انداخت و این اون مرد بزرگ بود که در نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه موفق شد که بزرگترین ابرقدرت اون روز جهان رو به زانو در بیاره و عملا چهره مخوف غیر انسانی استعمارگر پیر انگلیس رو برملا بکنه. جنایات اقتصادی سیاسی اجتماعی که در طول بیش از تا اون زمان بیش از 150 سال در ایران مرتکب شده بودن رو همه رو به رخ بکشه و دست آخر هم در برابر اونها پیروز بشه و بالاخره در کودتای 28 مرداد انگلیسی آمریکایی سال 1332 تاوان سنگینی به خاطر این پیکار بیامانی که بر علیه استعمار و استبداد کرده بود به پردازه به زندان بیفته و دست آخر بعد از چند سال مدتی زندان و تبعید در ملک خودش در احمد آباد به شکل تبعید بالاخره در 41 سال پیش دیده از این جهان ببنده. من شعری از دوستان گفته در همون دقیقا همون سال و به مناسبت یکی از مراسم بزرگ داشته در گذشت دکتر مصدق، من این رو اگر اجازه بدید میخونم که شاید یه خود حال رسمیت این صحبت ما رو عوض کنه یه خود به اصطلاح پر احساس تر بکنه.
لطف کنید و بفرمید.
بگی که این عرض کردم در رابطه با در همون روزهای بزرگ داشته در گذشت دکتر مصدق بوده، یعنی همون 41 سال پیش. میگه که ای پیشوای ملت ایران مصدقا، هرچند ما به سوی تو گریان نشسته ایم با روح قهرمان تو تجدید می کنیم عهد مقدسی که در آغاز بسته ایم.
بله.
دشمن نیافت جرم تو جز پاک دامنی، کوشید هرچه تا بیابد گناه تو، با آنکه در سیاه دلی آزموده بود محکوم روسیاه شد از دادگاه تو. این اشاره هم دوگانه است، این معنیش هم به آزموده اون داستان لعنتی و خشن جنایتکار دادگاه دکتر مصدق
دست آموز بله.
از چهره‌های بدنام تاریخ معاصر مملکت ماست. هم اون اسمش آزموده بود و همین که دشمن اشاره به بارها و بارها امتحان دادن در سیاه دلی و خیانتکاری به ملت رو اشاره میکنه. میگه با این که در سیاه دلی آزموده بود محکوم و روسیاه شد از دادگاه تو، در گوش ماز نعره گردآفرین تو که در میان معرکه فریاد میکنی، تشخیم را ز چهره فرو میکشی نقاب، مام وطن ز چنگ وی آزاد میکنی، در دادگاه لاهه و در مجمع ملل فریادها ز جور استعمار میکشی، منظور استعمار میکشی، دزدان پست پرور دنیا پرست را رسوای خاص و عام به اقرار میکنی، الهام بخش رنج بران سه قاره، دلهای ماست مدفن و آرامگاه تو، ملت بسیج گشته به پیکار اهرمن، آسوده خواب زان که ره ماست راه تو.
درود بر سراینده و شما.
البته ملت ایران این واقعیت رو نشون داد، دیدیم که با وجود چند نسل تلاشی بیامان برای پوشوندن و به فراموشی کشوندن این اسم و این حرکت، هر وقت کوچکترین فرصت به دست اومد نامش بیرون اومد و ملت نشون داد که راهروی همون راهیست که اون چراغ این رهبر پیر که در دست گرفته بود راه فردا رو نشون میداد، همچنان راه هستند. همچنان که شاهد بودیم در تظاهرات پیش از انقلاب در سال 57، دیدیم که نسلی که در تمام عمرش اسم مصدق جزو اسرار مگو و اسامی مگو بود، هرگز به گوشش نخورده بود، عکسای مصدق رو به دست گرفت. و باز هم در دیدیم که بعد از خرداد 76، وقتی که خاطبی به دانشگاه رفت، دانشجوها با عکسای دکتر مصدق در آن نشست شرکت کردند و شعارهای راجع در رابطه با مصدق دادند. همچنان که همین امروز هم هست. من فکر میکنم که گرچه از اون زمان تا حالا چند نسل گذشته و جمعیت بزرگی از ملت ما در زیر 65% از جمعیت مملکتمون که در محدوده زیر 35 سال هستند، اینها معمولا یا انقلاب رو ندیدند و یا در اون سالها در سنین کودکی بودند و به دلیل انقلاب نوعی انقطاع با گذشتهشون پیدا شده، به نظر من برای هویت یابی بیشتر، برای اینکه بتونیم بفهمیم که بند ناف ما به کجا بسته است، برای اینکه بدونیم از کجا میان و کی هستیم، باید این اشخاص رو و این چهره ها رو بشناسیم و وقتی که تشخیص دادیم که این چهره، این رهبر دغدغه‌ای به جز درد ملت نداشته، سعی کنیم که الگو بگیریم و سعی کنیم که قدم در راهی که اون میرفت بذاریم. در حال من در رابطه با سوم اسفند در گفتگوهای گذشته زیاد اشاره کردم.
بله.
ولی الان در صحبتم رابطه خطی کشیدم بین این سه.
بله.
بعد که گفتم ماه نفت، اشاره میکنم به این واقعیت که ما در 1901 برابر با 1280 شمسی، یعنی 5 سال قبل از امضا شدن قانون مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه، قرارداد دارسی برای اکتشاف نفت ایران بسته شد.
بله.
طبیعی است که همچنان که اشاره کردم قبل از مشروطیت بوده و در اون زمان شاه مطلق الاعلام بود و همه کاره مجلسی در کار نبود، همین موافقت شاه کافی بود، این قرارداد امضا شد. 2 سال بعد اکتشافات به نتیجه رسید و 7 سال بعد اولین چاه نفت در مسجد سلیمان به نفت رسید و 8 سال نفت شرکت نفت ایران انگلیس به جای کمپانی دارسی اومد. و اولین محصول نفتم در 1912، یعنی 1291، 6 سال بعد از انقلاب مشروطه، از ایران به بیرون صادر شد که در حدود 43,000 تن بود. این نکات رو به این دلیل اشاره می کنم که اهمیت کار رو ما بفهمیم. در 1914 پیش از اینکه اکتشاف به جای برسه و اولین چاه زده بشه، همون دارسی و گروهش که امتیاز رو گرفته بودن مشغول بودن، ولی وقتی که اولین چاه به نفت رسید و اهمیت چاه بی اهمیت نفت بیش از پیش بر همگان آشکار شد، به خصوص یادمون هست که در اون زمان امپراتوری انگلیس عملا بالاترین زورمندترین ابرقدرت جهان بود و برتری همگانی نیروی دریایی انگلیس در جهان بر همه آشکار بود. و با توجه به اینکه پیش از نفت منبع انرژی عمدتاً زغال سنگ بود، حالا جایگزین شدن نفت به جای زغال سنگ، میتونیم حدس بزنیم که هم در صنعتی که انگلیس از سده پیشتر انقلابش را آغاز کرده بوده و هم در مسائل نظامی تا کجا میتونست عملاً در شکل یک انقلاب ظاهر بشه، تا کجا میتونست اهمیت فوق‌العاده پیدا بکنه. به همین دلیل همینطور که اشاره کردم در 1914، یعنی در چند ماه قبل از آغاز جنگ اول بین‌المللی، دولت انگلیس که به نیاز به شدت مبرم ارتشش به نفت بیش از پیش پی برده بود، سعی کرد که 56% سهام شرکت نفت ایران انگلیس رو بخره. به این ترتیب شریک ایران در نفت عملا دولت انگلیس شد.
بله.
این به موازات سالهای جنگ، یعنی که از 1914 تا 1918 طول کشید، به موازات این سالها تولید صادرات 43,000 تنی در سال تبدیل شد به ماهی 25,000 تن. از طرف دیگه در این سالها خط لوله انتقال نفت مسجد سلیمان به آبادان تموم شد و پالایشگاه آبادان ابتدا با حدود 20,000 تن در سال ظرفیت شروع کرد، اما در کمترین مدت به ظرفیت بیش از 1.5 میلیون تن در سال رسید و این رقم بسیار بزرگی بود. همین هم به ما نشانه میده که تا کجا این مسئله برای انگلیس اهمیت داشت. گفتنیست که در این مدت که نفت ایران رو به این ترتیب ظاهرن اسمش صادرات نفت ایران بود، ولی عملا وقتی که به روابط ایران و انگلیس نگاه بکنیم، راحت هستیم که بگیم نفت ایران رو می دزدیدند.
بله.
و نفت ایران رو به سرقت می بردند و غارت می کردند. جالب اینجا بود که گرچه مالک چاه‌های نفت ایران بود، گرچه اونها به صلاح نوعی مستاجرین اون اراضی بودن، ولی با همین حرفا ایرانی ها حق نداشتن حتی بفهمن که این نفت به چه قیمت فروخته میشه. نمیتونستن بفهمن که تخفیفی که این شرکت به دولت انگلیس و به نیروی دریای انگلیس میده اصلا چند درصده، و اصولا در این حساب کتاب و دفتر دستک شرکت نفت چی میگذره. تنها سر سال اون رقمی رو که اینها فکر می کردن که باید به ایران بدن می دادن، که گاهی اوقات در بالاترین حد به 1,000,000 و حدود 200,000 بشکه می رسید و گاهی اوقات تا حد 200,000 لیره پایین می اومد.
بله.
و ایرانی ها مطلقا امکان این که بفهمن چرا رو نداشتند.